با توکل به خداوند مهربان آغاز می‌کنیم برنامه مخاطب خاصه این هفته رو. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارم دکتر جواد نوفرستی همراه شما به مدت 60 دقیقه. بیم و امیدهای کرونا در اسفند ماه، موضوع این هفته ما. این برنامه از گروه خانواده شبکه رادیویی سلامت به شما تقدیم میشه. در این برنامه به شفاف سازی، حساس سازی و مطالبه گری میپردازیم و شما هم با ما همراه باشید با شماره 30102. آخرین وضعیت شیوع مجدد کرونا، هشدارها، دغدغه ها و توصیه های همزمان با اجرای برنامه ملی واکسیناسیون و آخرین وضعیت اجرای برنامه واکسیناسیون جزء مباحث مهم این هفته است. هر هفته با ما همراه باشید و تکرار این برنامه رو روزهای یک شنبه ساعت 9 و 10 دقیقه بشنوید. آقای دکتر نوفرستی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
به نام خدا. من هم خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم این برنامه با افزایش آگاهی ما در این برهه حساس که همه زنگ خطر رو صدا داره بردن برای موج چهارم اطلاعاتمون اضافه بکنه و هم با تصمیمات خوب و همراهی مردم مثل مراحل قبلی انشاءالله که به گونه پیش بره که اصلا وارد موج خطرناک چهارم نشیم.
انشاءالله
که برنامه ملی واکسیناسیون هم قوی و سریعتر اجرایی بشه که زودتر انشاءالله واکسینه بشیم، هم با توصیه های بهداشتی و هم انشاءالله واکسیناسیون.
انشاءالله. امشب در برنامه این هفته در خدمت عزیزان و بزرگوارانی از انجمن پدیدارشناسی، کمیته ارزیابی و پیشنهادات ستاد ملی مبارزه با کرونا استان تهران، قرارگاه عملیاتی کرونا و همچنین یکی از اعضای ستاد ملی کرونا خانم دکتر مینو مهرز خواهیم بود. اولین بخش برنامه این هفته گزارش.
یک سال از همه‌گیری ویروس کرونا در جهان می‌گذرد و متأسفانه جهش‌های جدید روزهای سختی را برای مردم کشورهای مختلف ایجاد کرده. دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
پایه‌های دستاوردهامون به شدت لرزان خواهد شد اگر این ستون‌های سختگیرانه رعایت پروتکل‌ها رو محکم نگیریم. اعلام خطر می‌کنم به همه عزیزان که با این ویروس با سهل‌انگاری مبارزه نباید کرد. خیلی باید حواسمون جمع کنیم. الان دیگه من اعتقاد ندارم اون هفتا کیس شماست. امروز من اعتقاد دارم که شما به مراتب بیشتر از این در این مجموعه گرفتارید. نه شما، عزیزان من در استان البرز، عزیزان در استان زنجان، عزیزان در استان تهران. امروز پیشنهاد من این است که حتما جلسات مشترک بین استان زنجان، استان قزوین، استان البرز و تهران باید برقرار باشه. ما کل این منطقه رو باید ببریم تو زون دقیق و نظارت مستمر. اولین پیک از هر جا پیدا شد باید بلافاصله کپسول آتش نشانی ببریم روش. لحظه ای نباید درنگ کنیم. الان شما اگر بتوانید این کار رو بکنید، قطعا گیلان هم در آخر هفته قرار شد به مجموعه شما بپیونده.
در یک سال گذشته تحقیقات بسیاری روی ویروس انجام شد و چندین واکسن با اثر بخشی های متفاوت عرضه و واکسیناسیون گروه های در معرض خطر آغاز شد. دکتر علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
میزان بستری های در سطح کشور در طی هفته های گذشته خب یک افزایش خیلی ملایمی داشتیم. البته میبایست بسیار دقت کنیم، به خاطر اینکه در بعضی از استان‌ها مثل استان‌های شمالی که ما بیشترین میزان بستری رو داشتیم، اونجا میزان بستری داره کاهش پیدا می‌کنه، اما در بعضی از استان‌ها، برخی از استان‌ها به ویژه استان آذربایجان غربی و استان خوزستان، چهارمحال بختیاری، ایلام شاید افزایش بیماری هستیم که حتما نیاز هست که مراقبت بسیار زیادی انجام بدیم. من یه خواهشی دارم از همه مردم عزیز کشور و اون هم مراقبت از سالمندان هست و همچنین اطفال، به خاطر اینکه این دو گروه به شدت آسیب پذیر هستن و حتما نیازه که تا اونجایی که امکان داره افراد بالای 60 سال و 65 سال تا اونجایی که امکان داره از خونه بیرون نیان و اگر هم قرار شد بیان در جمع حضور پیدا نکنن. رعایت فاصله گذاری و زدن ماسک بسیار الزامی هست.
متاسفانه ساده انگاری و کاهش رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی منجر به افزایش موارد سرپایی و بستری شده. دکتر علیرضا زالی، فرمانده ستاد مدیریت کرونا در کلان شهر تهران:
هم تعداد مراجعین سرپایی ما که نسبت به 24 ساعت گذشته یک عدد 4.9% رشد رو نشون میده که اگر ما به مجموع آمار ابتدای هفته توجه بفرمایید، ما مراجعین سرپاییمون در بخش بهداشت و درمان نسبت به هفته قبل 23% رشد نشون داد و الان در کنار این رشد 23% 4.9% رشد در بخش سرپایی رو شاهد هستیم. بنابراین شاخص های ما در مراجعین سرپایی به بخش بهداشت درمان، مراجعین ما در بخش های بستری جدید رو به افزایشه و به نظر میسه به یک الگوی ثابت داره نزدیک میشه و اینها شکل گیری امواج جدیدی از بیماری رو در تهران در واقع نشون میده. شکل های جدید بیماری، حالا ممکنه کرونا متعارف باشه یا کرونا جهش یافته باشه، به هر حال برای ما تفاوتی نمیکنه. تعداد افزون شدن آمارها نشان دهنده این است که شرایط در تهران کماکان به یک شرایط بحرانی است. همونطور که بارها گفتیم شرایط شکننده و ناپایدار هست.
با وجود تمام پیشرفت‌ها و دستیابی به واکسن برای کنترل ویروس کرونا، همچنان استفاده از ماسک، شستشوی مرتب دست‌ها و رعایت فاصله اجتماعی ایمن‌ترین راه پیشگیری است تا به سلامت از موج چهارم بیماری عبور کنیم.
بیم و امیدهای کرونا در اسفند ماه موضوع برنامه این هفته یه مخاطب خاص هست و اولین مهمان تلفنی ما جناب آقای دکتر یونسیان هستند، اپیدمیولوژیست. درباره آخرین وضعیت شیوع مجدد کرونا و نوع جهش یافته انگلیسی در کشور آقای دکتر یونسیان با ما صحبت میکنند. سلام آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم شب شما و شنوندگان عزیزم بخیر.
ارادتمند آقای دکتر نوفرستی با شما گفتگو می‌کنند.
آقای دکتر سلام و عرض ادب، متشکرم در خدمت شما هستیم. اول بفرمایید، به نظر میرسه دغدغه خیلی جدی هست برای اینکه تو اسفند چی پیش خواهد اومد. پیش بینی شما اولا چیه یا بیم و امیدهایی که شما میتونید بحثشو باز بکنید؟
بله، من مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور خدمت شنوندگان محترم. امیدی که ما داریم اینه که خب خوشبختانه هم واکسن‌های متعددی الان در راه رسیدن به کشور هستن و هم ظاهراً خطای تولیدی دارن فعال میشن، هم برای واکسن‌های ساخت داخل هم برای اینکه انشالله واکسن‌هایی رو که خارج از کشور تولید شده تکنولوژیشو به داخل منتقل بکنن. خب این خبر خیلی مسرت بخشیه که تنوعی از واکسن‌ها رو داشته باشیم، به خاطر اینکه بالاخره یک شرکت سازنده هم نمیتونه به تعداد کافی واکسن بسازه و هم ممکنه که به هر حال شرکت‌های متعدد بتونن واکسن‌های با کارایی‌های بهتر و متنوع‌تر ایجاد بکنن. این نکته جالب من می‌خوام عرض بکنم که در کشورهایی که تعداد وسیعی واکسن زدن، مشخص شده که طی دو هفته اول برخلاف انتظار تعداد مواد بیماری حتی افزایش پیدا می‌کنه. بخشی از این ناشی از این هست که بالاخره مردم وقتی واکسن میزنن علارغم همه توصیه‌ها ممکنه که مقدار اقدامات احتیاطیشون رو در واقع سست کنن. باید توجه داشته باشیم که هیچ واکسنی در روزهای اول نمیتونه تاثیر خودش رو بگذاره و معمولا تاثیر بعد از هفته دوم و سوم ظاهر میشه. بنابراین یه نکته خیلی مهم اینه که حتی اگر واکسن در حجم انبوه و وسیع هم زده بشه، باز تا هفته ها حداقل دو سه هفته اول حتی اگر همه جامعه واکسینه شده باشه ما باید اقدامات احتیاطی مون رو ادامه بدیم. و بعد از اون وقت به سرعت شروع کرده به کاهش و در کشوری که از کردم حجم وسیعی از واکسن رو تزریق کردن، خب ما هنوز با اون فاصله داریم. و البته یکی از دلایلش میتونه این باشه که وقتی واکسن میذارن افراد خرید دچار علائم درد عضلانی و علائم شکل سرماخوردگی میشن و تعداد بیشتری تست میدن و لذا ممکن یکی از دلایل افزایش تعداد تشخیص متعاقب واکسیناسیون این باشه. اما مشخصا نمیشه رد کرد که کاهش اقدامات احتیاطی هم تاثیرگذار خواهد بود. ما در حال حاضر هنوز به طور گسترده برای شناسایی این ویروس های جهش یافته اقدام به آزمایش نکردیم، بنابراین نمیتونیم در واقع آمار دقیقی بدیم. منتها من دو تا نکته رو میخوام خواهش کنم که از دو سر طیف ما باید پرهیز کنیم، یکی ساده انگاری و در واقع عادی انگاری، و یکی هم باز من متوجه شدم که گاهی ما داریم حراس بیخودی در مردم ایجاد میکنیم، صحبت هایی که خیلی پشتوانه علمی نداره، مبنی بر این که کشندگی بیماری این ویروس چند برابره یا نمیدونم هر کس مبتلا شده در عرض 3 روز حالش به خامت میره. واقعیت اینه که در حال حاضر آنچه که قطعی هست و مقنع اینه که ویروس های جدید سرایت پذیریشون بیشتره. در مورد افزایش شدت اگرچه گزارش هایی وجود داره، اما اولا هنوز مقنع نیست و ثانیا در حد مثلا 30% بیشتر شدیدتر هست، کما که سرایت پذیری هم در حد 30-80% بیشتره. برابر این از نظر مردم، از نظر منی که در واقع نگران سلامتی هستم، فرقی نمی کنه، خیلی فرقی نمی کنه که مبتلا به نوع ایرانی شده باشه، نوع چینی شده باشه یا نوع مثلا انگلیسی یا آفریقای جنوبی. اما از نظر این که بخوام دیگران رو مبتلا بکنم، اینو قبلا من عرض کردم، اونجا خیلی مهم هست که من باید رعایت نکات بهداشتی رو بکنم که هم خودم نگیرم چون احتمالی گرفتنم بیشتره، و هم اگر گرفتم علامت دارم یا بدون علامت هم به دیگران منتقل نکنم. لذا بدون اینکه بخوایم حراس بیخودی در جامعه ایجاد بکنیم و در واقع استقلال خارجی پنیک بکنیم جامعه را، از این که یک اتفاق خیلی خارق العاده افتاده، ولی باید که توصیه بکنیم اگر میخواهیم موج چهارم رو تجربه نکنیم یا دیرتر تجربه کنیم یا بیفته بعد از این واکسن رو دریافت کردیم، باید که در واقع همون اقداماتی رو که انجام میدادیم ادامه بدیم. متاسفانه ذات انسان اینه که عادت میکنه چه به اقدامات خوب، به وقایع خوب، چه به وقایع بد، و این عادت کردن ناخودآگاه ما رو میبره به سمت آسیب دیدن. اون شستشویی که ما میدیدیم، اون رعایت فاصله گذاری ها به تدریج سست میشه. و حقیقتش رو بخوای من معتقدم که تغییر شیوع بیماری بیشتر از اون که تابع تغییر جنس ویروس باشه تابع تغییر رفتار ماست. دولت، مردم، سایر نهادها، همه هم در واقع باید به هم کمک بکنیم. نمیشه اینو گردن یک قشر خاص انداخت.
بسیاری. پس نکته مهمش اینه که اولا فکر نکنیم اگه واکسن زدیم دیگه بلا فاصله ایمنیم، که فرمودید که در کشوری متعدد تجربه شده در دو هفته اول اتفاقا روند معکوس هم بوده.
بله.
و نکته بعدی تاکید خیلی خوبش اینه که از ساده انگاری و عادی انگاری پرهیز کنیم، از اون طرف هم بیخودی حراس هم ایجاد نکنیم. اما خیلی هم امید نداره، چون اخیراً تو اخبار نوشته شده بود که خوزستان که الان یه خورده بحرانیه، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به 10% رسیده بوده. خب این یه مقدار زنگ خطر خیلی جدیه که ما الان 11 شهرستان قرمز داریم. فهمید شما کار باید بکنیم همه که وارد این موج چهارم نشیم یا به تأخیرش بندازیم. و توصیه ها میگن همون توصیه های قبلی، آیا با این تجربه یک ساله، چون الان دیگه شد 1 سال و 3 روز رسمی، آیا تو تصمیمات، آیا احتمالا تو محدودیت ها یا توی رفتارها لازم تغییر خاصی اتفاق بیفته، یا میگی نه فقط همین رعایت توصیه هاست؟
ببینید توصیه هایی که در واقع توسط یه مراجع مثل سازمان جهانی بهداشت گفته شده خوشبختانه هیچ فرقی نکرده. ولی ببینید ما بعضی از اقداماتی که انجام میدیم خیلی شواهد علمی پشتش نداریم، از طرف دیگه شواهد علمی وجود داره که ما خیلی رعایت نمی‌کنیم. من یه مثال میخوام خدمتتون بذارم. ما اومدیم محدودیت تردد بین شهری رو برای خودرو سواری جدی گرفتیم. خب خوبه به نظر من، به خاطر اینکه امتزاج و در واقع مخلوط شدن جمعیت ها اینها رو کاهش بدیم. اما یه وقته قابل نیست در همون شرایط هم کسی که میخواد با اتوبوس مسافرت کنه که در واقع اونجا آدم ها دارن به ناخودآگاه مخلوط میشن، یعنی بیشتر از اون که بخواد توسط جابجایی توسط سواری شخصی در واقع اختلاس صورت بگیره با این اتوبوس هاست، اتوبوس هایی که تهویه ندارند، اتوبوس هایی که ظرفیتشون رو بعضا میبینید که رعایت نمی کنن و خب بالاخره مدت طولانی، همه اینا یعنی ریسک بالاتر. باید مواظب باشیم که اگر میخوایم اقداماتمون اثر بخش باشه، اینو بارها تاکید کردن کارشناسای سازمان جهانی بهداشت، باید اقداماتمون جامع باشه و باید بریم سراغ اقداماتی و روشون تاکید بکنیم که اثر بخشیشون بیشتر ثابت شده. در حال حاضر مهمترین ریسک اجتماعات بزرگی هستند که در فضای بسته و بدون تهویه به مدت طولانی. به عنوان مثال من دارم عرض می‌کنم همه اینا در یه اتوبوس بین شهری در واقع صادقه و باید که اینجور در واقع نقاط رو ما مورد تاکید قرار بدیم، فقط نریم سراغ جابجایی سواری شخصی. من حقیقتش بخواد هرچی که محاسبه میکنم میبینم که اتوبوس های ما خطر بیشتری دارن از خودروهای سواری ما. و این نکاتی هست که ما باید مبتنی بر شواهد عمل بکنیم، یعنی بر اساس حدس و گمان و مثلا نظر شخصی یک پزشک یا یک مدیر نباید ما تصمیم گیری بکنیم. شواهد بین‌المللی کاملا شفاف هستن و نکته خیلی مهم اینه که ما باید به اینا به عنوان یک بسته نگاه بکنیم، بسته که اگر هر کدوم از اقداماتش رو ما ازش چشم‌پوشی بکنیم اون اثر بخشی لازم رو درش نخواهیم دید. اینا بالاخره نکاتی هستن که خوشبختانه توصیه‌ها تغییری نکرده، اما متاسفانه هم ما یه خورده سوسیدیم در اقدام به اونها و همی که بعضا نگاه میکنیم که به این بسته ها به شکل جامعه نگاه نمیکنیم. نمیشه که بعضی ها رو اجرا کرد و خصوص اونهایی که در مثلا انتهای لیست هستن و بعضی ها رو که در ابتدای لیست هستن رها کرد.
فرض کنیم سفر رو بین شهری با اتوبوس واقعا باید چه اقدام کنیم؟ یعنی در واقع این دغدغه کاملا درست، چون منم فکر میکردم اینه که یه خانواده‌ای که با همن با خودرو شخصی برند احتمالش کمتره با 10 تا خانواده که داخل اتوبوس تقریبا اکثرا فول ظرفیت با پر از مسافر، فضا بسته، به قول شما ممکنه 5 ساعت 10 ساعت 15 ساعت مسیرهای طولانی هست. خب اون راهکار چیه؟ یعنی باید
بله راهکارهای ساده‌ای هست که بعضی از راهکار واقعا خیلی ساده است. وقتی که به راننده میگی پنجره رو باز کن، میگه سردش میشه، میگم خب بسیار خب شما بخاریتون رو روشن بکنید پنجره هم باز بذارید. اصولا تهویه یعنی همین، یعنی شما منبع گرمایش داشته باشید از اون طرف پنجرهاتون باز بشه. نکته دوم، ببینید در دفاتر فروش بلیت ممکنه که فول ظرفیت نفروشن، مثلا فرض کن اتوبوسایی که 3 ردیف دارن و فقط 2 ردیف صندلی میفروشن، اما متاسفانه بین راه به محض اینکه اتوبوس از ترمینال خارج میشه میبینه راننده تخطی میکنه و حتی به اعتراض مسافران اصلا توجه نمیکنه. من خودم شاهد این بودم در ماموریتایی که ناچار با اتوبوس میرفتم، بارها شد خودم اعتراض کردم و هیچ گوشه شنوایی وجود نداشته. ببینید نکاتی هستن که یا مثلا فرض کنید یه زمانی، الان خوشبختانه هواپیما بهتر، یه زمانی میرفتیم توی سالن فرض کنید پرواز، میدیدیم که صندلیا رو یکی در میون یا دوتا در میون زبدر گذاشتن، زبدر زدن، بعد داخل هواپیما میبینید که فضای بسته است، میبینید که با تراکم بیشتر همه بشونه میشونه هم دیگه نشستن. یه خب بالاخره یه چیزایی هست که بعضی وقتا بعضیش یکم سخته، بعضیش هزینه بره، بالاخره بخشی از هزینه های کرایه اتوبوس ها رو افزایش دادن به دلیل همین که تراکم کمتر بشه. اگه من بخوام سودجویی شخصی بکنم یا نگم سودجویی شخصی، نخوام بخشی از این در واقع هزینه رو به دوش خودم بکشم، هر کدوم از ما نخواهیم این کار رو انجام بدیم، در نهایت دودش به شکل مستقیم و غیر مستقیم به چشم خودمون خواهد
رفت. یه سوال کوتاه هم بپرسم راجع به مترو. برای این مترو چون به هر حال فضای تهویه‌اش این بسته است، برای مسافرینی که ناچار از مترو استفاده کنن توصیه خاصی دارین غیر از ماست؟
بله، یکی از نکات خیلی مهمی که می‌خواستم عرض بکنم همین بود. ببینید در خیلی از ادارات در سطح ارشد اعلام شده که افراد دورکاری بکنن، ولی وقتی میاد در سطوح میانی و پایین می‌بینید که مثلا مسئول کارگزاری یا مسئول امور اداری به این موضوع پایبند نیست و تصور می‌کنه متأسفانه با نگاه من که مثلا این حقوقی که می‌خوام پرداخت بکنن شهری باشه، حتما اون آدم باید بیاد حاضر بشه. ببینید بسیاری از ترددهایی که ما داریم به خاطر اقداماتی هست که اصلا ضروری نیست. خیلی از کارها رو من به عنوان معلم دانشگاه میتونم بسیاری از تدریس‌های نظری ما از خونه انجام بدم. اگر به من میگن بیا دانشگاه کارت بزن بعد تو اتاق تو دانشگاه بشین کلاس رو بشین که مجازی ارائه بده، خب من اینو حقیقت منطق پشتش رو متوجه نمیشم. یه جاهایی من این گلایه‌ها رو شنیدم که مثلا به معلم دانشگاه گفتن تو باید پاشی بیا دانشگاه حضور فیزیکی پیدا کنی بعد بشینی تو اتاقت، حالا اینجا به اصطلاح مجازی آموزش. اینا نکاتی هستن که خیلی از اوقات در سطح بالا بخشیده شدن در سطح بالا اینها توصیه شده، ولی وقتی به سطح عملیاتی و پایین میرسه متأسفانه به اندازه کافی توجیه نشدن. یا مثلا نیروهای خدماتی میگن باید بیاد سر کار. اگر قرار است که اداره با یک سوم ظرفیت کار بکنه، حالا نیروی خدماتی چون داریم بهش حقوق میدیم باید حتما پاشه بیاد، هم خودش رو به مخاطره بندازه هم یه جمعیت. مهمترین کاری به نظرم میشه انجام بدن که اول اصلا بار اضافی رو از روی سیستم حمل و نقل عمومی برداریم، چون واقعا کاریش نمیشه کرد. البته بله، رعایت باید بکنیم، ماسک باید بزنیم، باید دستمون رو قبل از اینکه سوار بشیم، بعد از اینکه پیاده میشیم الکلی بکنیم. خیلی قبل از اینکه سوار بشن تصور میکنن نباید دست خودشون ضد عفونی کنن. باید در نظر داشته باشیم من فقط مسئول این که خودم رو سالم نگه دارم نیستم، من مسئول این هستم که اگر آلوده هستم علاقه ندارم دیگران رو هم آلوده نکنم. من کمتر دیدم که افراد قبل از اینکه بجای برن دست خودشون رو بشورن، معمولا وقتی میام بیرون دست خودشون رو میشورن. یعنی اینکه من فقط مواظبم که
مواظب خودم هم
یا دستکش میزنن، دستکش دستشون میزنن، بعد با این دستکش مثلا با 10 نفر تماس دارن. دستکش برای نیست که من محافظت بشم، دستکش برای اینه که من و دیگران هر دو با هم محافظت بشیم. یه مقدار به نظرم این نکاتی هستن که خیلی چیز پیچیده‌ای نیستن، ولی نکات ظریفی هستن در این حال و روی هم جمع میشن. ببینید 1% اگر ما رعایت بکنیم، اون آر اصطلاحا یا اون ضریب باز تولید 1% کاهش بدیم، سیر متنی ما در دراز مدت به سرعت کاهش به طور قابل ملاحظه کاهش پیدا میکنه. حتما لازم نیست که ما 100% جلوی ابتلا رو بگیم. مثلا شعار میدن این کارو بکنید تا انتقال صورت نگیره. من نمیتونم انتقال رو در واقع جلوش بگیرم، من باید یه کاری بکنم که انتقال رو به انقدر کاهش بدم که دیگه نگرانی برای سلامت عمومی جامعه ایجاد
نشه. بسیار
متشکرم،
ممنونیم از شما
از توصیه‌ها و هشدارهای درست. متشکرم آقای دکتر، خدا نگهدار.
خدا حافظ آقای دکتر. بیمه امیدهای کرونا در اسفند ماه موضوع برنامه این هفته مخاطب خاص هست و اولین مهمان تلفنی ما آقای دکتر یونسیان بودن، اپیدمیولوژیست.
عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت.
پایه‌های دستاوردهامون به شدت لرزان خواهد شد اگر این ستون‌های سختگیرانه رعایت پروتکل‌ها رو محکم نگیریم.
بررسی چالش‌های حوزه سلامت.
میزان بستری‌های در سطح کشور در طی هفته‌های گذشته خب یک افزایش خیلی ملایمی.
اگر ما به مجموع آمار ابتدای هفته توجه بفرمایید، ما مراجعین سرپاییمون در بخش بهداشت و درمان نسبت به هفته قبل 23% بود.
مخاطب خاص.
هشدارها، دغدغه‌ها و توصیه‌های همزمان با اجرای برنامه ملی واکسیناسیون یکی از مهمترین مباحثی است که در برنامه این هفته با موضوع بیم و امیدهای کرونا در اسفند ماه مطرح میشه. دومین مهمان تلفنی ما خانم دکتر مینو مهرس هستند، استاد محترم دانشگاه و همچنین متخصص عفونی و عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا. خانم دکتر خدمتون سلام عرض میکنم.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض
میکنم. ارادتمند. خب خانم دکتر، درباره بیم و امیدهای کرونا در اسفند ما آقای دکتر نوفرستی با شما صحبت میکنند.
خب دکتر سلام و خدا سلام. قوت. تشکر از وقتی که ما دادید با تمام مشغله هایی که دارین. اول از شما بپرسیم شما برای اسفند چقدر بیم دارید و چقدر امید اولا، بعد من وارد سوالات بعدی بشم.
بیم که دارم زیاد، برای اینکه بالاخره داره زیاد میشه و باید مردم دوباره کم کم همه جای دنیا یادشون میره که با این ویروس هنوز باید زندگی کنیم. در نتیجه داره همو داره همی و به اصطلاح رستوران رفتن و اون لحظه رو همطور مشغولن همه. در نتیجه الان همه تقریبا میشه و خیلی از شهرها داره زیاد میشه و ما هم در تهران هم داره زیاد میشه. باید دقت بکنیم واقعا، وگرنه خیلی خیلی دوباره یک پیک خیلی عظیمی خواهیم داشت.
بسیار خانم دکتر، از بحث واکسیناسیون ملی می‌خوام هم چه خبر، از چون دو تا واکسن جدید تایید شد، وزیر امروز اعلام کردن که هفته آینده واکسن چینی هم 2250 هزار دوز وارد میشه، اونجا چه خبر؟ آیا واردات از سبد کوواکس اینا تو برنامه داره انجام میشه؟ ما جدول زمانی مقداری داریم که اصلا بدونیم، چون منتشر که نمیشه که در جریان باشیم که این هفته چقدر قرار وارد بشه، چه گروهایی واکسینه بشن؟
حالا معمولا اولویتی که داده شده همه جای دنیا اینجا هم همطور کارت درمانه. اگر واکسنی هم وارد میکنم فعلا کارت درمان با تزریق بکنیم. واکسن هایی هم که در ایران داره تهیه میشه، خب اینا هنوز به تولید انبوه بخواد برسه که مردم در اختیار مردم قرار بگیره، یه چیزی حدود خیلی خوشبینانه مثلا خرداد ما خواهد بود. بنابراین
فعلا داریم وارد میکنیم. بله، حالا از روسیه آسترازانکا تایید شد، سینوفارم چین داره وارد میشه، ولی واردات یه مقدار کن نیست؟
یه مقدار الان مشکل تو دنیا اینه که انقدر تقاضا برای واکسن بالا نمیرسن که اونقدر تولید بکنن. در نتیجه خود یه مقدار تقاضا خیلی بالاتر از میزانی که داره تولید میشه، در نتیجه باید یه مقدار صرف کرد دیگه. مردم باید رعایت بکنن تا انشالله واکسن به اندازه کافی در اختیار باشه که بتونه همه واکسینه بشه.
حالا من جمله طنزی هم بگم در راستای تایید فرمایید شما که میفرمایید به واقع تولید زیاد، تقاضا هم زیاد، حالا اگه دیگه زورشون بیشتر برسه یا پرزور و پولارشون تو تامین رسن، در کل سازمان ملل که معمولا میگن عمدتا فقط اظهار نگرانی میکنن، الان اخیرا یه متن شما شده و خیلی اظهار نگرانی از این که تاکید کردن که 10 کشور 75% تمام واکسن های موجود ضد کرونا رو مصرف کردن و 130 کشور هنوز به یک دوز واکسن هم دسترسی پیدا نکن. رعایت انصاف و عدالت موضوع خیلی جدیه و بله. امیدواریم که دولت ما هم حالا چون اصلا الان دیگه دو واکسن جدید تایید شد این هفته، بحث خبر واردات از چین هست، بحث آسترازنکا ظاهرا اولین محموله از سهمیه کوواکس رو میخواییم وارد بکنیم، امیدواریم توی این حوزه دیگه درگیر موضوعاتی نباشیم تا زمانی که تولید اون برسه اینا خورده تسریع بشه. میخوام ببینم آیا ما الان مشکلی تو بحث واردات داریم یا
واردات دیگه به هر صورت هم مشکل واردات رو نمیدونم، ولی بزرگترین مشکلی که تو همه جای دنیا هست الان که درخواست واکسن خیلی بیشتر از احتیاج به واکسن و درخواست واکسن بیشتر از قدرت تولید تمام کارخونه های همه جا که فعلا دارن کار میکنن. مثلا شما اضافه بکنید که الان مثلا خیلی جاها کم بوده این شیشه واکسن، نمیدونم اون درخوشش رو، یعنی همه اینا رو که اگه بخوایم حساب بکنیم تو دنیا به هم بیشتر همه معادله، ولی بالاخره کشورهایی که واکسن رو تولید کردن و کارخونه های واکسن تولید دارن خب بهتر جلو هم در واکسن کنقدرم انجام میدن، هنوز به جمعیت اصطلاح عادی تو نرسیده. آمریکا الان جلوتر حالا اصطلاحی جمعیتش کم بود و یه نوز رو سر انجام داد. آمریکا که تو جمعیت داریمه برای انجامی هنوز جمعیت ها و اون نرسیده حالا فعلا، ولی خوشبختانه کار درمانشون رو واکسینه دارن الان برم افراد مانسای رو بعدم کم کم برخیر واکسینه میکن. یعنی این مسئله تا مثلا ماه تقریبا تو خرداد و دوبیبش و خرداد این جاهایی که تازه یا همه واکسن دارن هم کارخونه دارن میرسن به اینکه به بعد دهنه بزنن. حالا ما که خب عقب‌تر هستیم و باز فعلا یه مقدار از جاهای دیگه تهیه کنیم، این جاهای دیگه هم بالاخره اول میخوان کشورهای خودشون رو بزنن بعد جاهای دیگه بدن. این مشکل الان برای واکسن هست. امیدواریم که بالاخره اگر این اسفند رو فروردین و مردم رعایت کنن و عید رو دور هم جمع نشن که دوباره زیاد بشه، تمام واقعا هم داره زیاد میشه، خود حس که به نظر سلامتیشون انشالله واکسن هم به زیادی در حد توانی که ایران بتونه تولید کنه اگر تایید بشه و از جای دیگه بیارن پیش این افراد پلیس بالا رو واکسینه کنه. این عدم اعتدال در دنیا حتی خب اونا که با کارخونه دارن و حتی توضیح کردن امکانات داشتن خب جلوتر هم مطمئنه.
و ما امیدواریم که این ماه واقعا
اگر اون تحریم‌های چیز نبود خیلی بزرگ
من میتونه زودتر باشه.